سلام و خسته نباشید. ساعت 7 صبح به وقت کابل شد. اینجا رادیو آزادی است. با برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. اداره هواشناسی افغانستان که تحت کنترل طالبان قرار دارد، باریدن برف، باران و برف و باران‌های شدید، رعد و برق و جاری شدن سیلاب‌ها را امروز 21 اپریل در 19 ولایت افغانستان پیش بینی کرده است. این اداره روز شنبه 20 اپریل در اطلاعیه گفت به شمول سالنگ‌ها در ولایات ننگرهار، لغمان، کاپیسا، پروان، پنجشیر، بغلان، تخار، بدخشان، کابل، میدان وردک، بامیان، دایکندی، اورزگان، زابل، غزنی، پکتیکا، خوست، پکتیا و لوگر میزان بارندگی باران از 15 تا 30 میلی‌متر و برف 15 تا 30 سانتی‌متر پیش بینی می شود. وزارت دولت در امور مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان نیز دیروز اعلام کرد که از چهارشنبه تا اکنون بر اثر بارندگی و سیلاب‌ها در افغانستان 29 تن کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. یک بنیاد حقوق بشر ایران موسوم به هنگاو میگوید از آغاز سال 2024 میلادی تا اکنون تعداد افغانهایی که در زندانهای ایران اعدام شده اند به 14 تن رسیده است. هنگاو روز شنبه 20 اپریل در گزارش گفت که 4 افغان روز پنج شنبه در زندان مشهد و پنجم چهارشنبه گذشته در یکی از زندانهای تبریز اعدام شدند. 4 تن نخست به جرم مواد مخدر و نفر پنجم به جرم قتل اعدام شدند. بر اساس گزارش بنیاد هنگاو در سال 2023 میلادی 28 افغان در زندانهای ایران اعدام شدند. جمعیت لال احمر افغانستان میگوید که 15 کودک دیگر مبتلا به سوراخ قلبی برای تداوی به دو شفاخانه در کابل معرفی شدند. گفته شده که مصارف تداوی این کودکان از سوی جمعیت لال احمر افغانستان پرداخته می شود. این جمعیت که تحت کنترل طالبان قرار دارد، روز شنبه 20 اپریل در شبکه اکس توییتر سابق نوشته که در 21 ماه گذشته بیش از 3000 کودک مبتلا به سوراخ قلبی را برای تداوی به شفاخانه های مختلف معرفی کرده است. در گذشته کودکان مبتلا به مشکلات قلبی اکثرا برای تداوی به جرمنی و سایر کشورها فرستاده می شدند. هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه میگوید که با سامی شکری همتای مصریش در مورد وضعیت وحشتناک در نوار غزه گفتگو کرده است. وزرای خارجه این دو کشور در جریان ملاقات در شهر استانبول در ترکیه همچنین در مورد کمک‌های بشری به نوار غزه که توسط اسرائیل محاصره شده صحبت کردند. هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه پس از این دیدار در کنفرانس خبری گفت که با همتای مصریش درباره کمک‌های بشری به نوار غزه و اقداماتی که برای ایجاد دو دولت میتوان انجام داد گفتگو کردند. مصر همراه با شمار از کشورهای دیگر برای توافق طرفهای درگیر به آتش بس در نوار غزه تلاش میکند. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را میتوانید 24 ساعت شنونده باشید. در ادامه این ساعت از اینها برایتان خواهیم گفت. تعداد از متقاعدین به دلیل عدم پرداخت حقوق و معاشاتشان گرد همایی اعتراضی را دایر کردند. یکی از آنها می گوید
صرف حقوق خود میخوام از امارت اسلامی ما کدام تم توقع چوکی را نداریم. کمی حقوق متقاعدین باید پرداخت کرده که ما از مشکلاتی که فعلا مش به یخن هستیم از این مشکلات خلاص شویم.
وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان میگوید که بارندگی و جاری شدن سیلاب در دست کم 10 ولایت افغانستان جان حدود 30 نفر را گرفته است. شماری از باشندگان ولایات مختلف افغانستان با شکایت از ارائه خدمات صحی در کشور مدعی‌اند که برخی از دکتران در شفاخانه‌های دولتی به موجب بیماران را به شفاخانه‌های خصوصی راجع می‌سازند و این شفاخانه‌ها هم به بهانه‌های مختلف از بیماران پول می‌گیرند.
خانمی گولی ما که مریض شده بود بردیم و اونجا ما را در ملکی تحویل نگرفتن به خاطر بهانه های مختلف میکردن که اینجا تجهیزات نیست، بودجه نیست.
در گزارش های بین المللی خواهید شنید که رئیس جمهور ترکیه دیروز با رهبر حماس، گروهی که از سوی امریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده ملاقات کرد. داستان مهمانخانه سبز مینا شریف، داستان نویس افغان که در جمع حدود 2000 داستان نامزد جایزه ادبی شورای کانادا برای فعالیت‌های هنری شده بود و مرحله 29 داستان برتر این جایزه را یافت. و ای میگوید
این میگه که کلان برای ما بود و نمی مرا تشویق کرده که به غیر از نمی خود ما دیگه مردم نهی که تنها قبول کنن تشویق کردن مرا.
در نیمه دومین ساعت برنامه ویسل را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز یک شنبه دوم ثور 1403 شمسی برابر است به 21 اپریل 2024 میلادی. تعداد از متقاعدین به دلیل عدم پرداخت حقوق و معاشاتشان گرد همایی اعتراضی را دایر کردند. این افراد متقاعد در کابل از حکومت طالبان خواستند تا حقوق و معاشات 3 ساله گذشتهشان را بپردازد. متقاعدین میگویند که آنها بیش از 170 هزار تن هستند که فقیر و نیازمند بوده، با توجه به سن و سالی که دارند هیچ کس با آنها کار هم نمیدهد. جزئیات بیشتر در این گزارش از آرش همایون.
شماری از متقاعدین ملکی و نظامی در افغانستان میگویند که بیش از 3 سال می شود که مزایا و معاشات آنها پرداخت نشده و بارها این مشکل را با رهبران طالبان در میان گذاشتند، اما هیچ کس برای حل این مشکل آنها اقدام عملی نکرده است. هفندی سنگر رئیس انجمن متقاعدین افغانستان به رادیو آزادی گفت که آنها در یک نشست اعتراضی در مقابل ریاست تقاعد از مسئولان خواستند که به مشکلات آنها توجه کنند.
تمام متقاعدین شهر کابل گرد همایی تو نبود که قسم مظاهره، صرف صدای خود بلند کردیم که باید مشکل ما امارت اسلامی و جهانیان باید تیره بشنوه که ما بسیار زیاد دچار مشکلات هستیم. تقریبا نیم سال است که برای ما حقوق پرداخت نگردیده. زمستان، عید، رمضان همگی با بسیار مشکلات سر ما تیر شد. دیگه ما صرف حقوق خود میخوام از امارت اسلامی، ما کدام تم توقع چوکی را نداریم. کمی حقوق متقاعدین باید پرداخت کرده که ما از مشکلات که فعلا مش به از این مشکلات خلاص شویم.
یکی از متقاعدین که از افشای نامش خودداری کرده به رادیو آزادی گفت که 4 تا 5 هزار متقاعد پنجشنبه گذشته در اعتراض به عدم پرداخت حقوقشان در مقابل ریاست تقاعد تجمع کرده بودند.
4-5 هزار متقاعدین جمع شده بودند. اونها از ریاست تقاعد خواستم که همین تقاعد ما چرا 3 سال است که اجرا نمیشد. این متقاعدین برشان عرض کردن به طالبان که گفتن که ما اولادای ما از ما نان میخوای، آب میخوای. این همین تقاعد است که از ما امرار حیات میکنیم، با اولادای خود لباس میخریدیم، نان میخریدیم، آب میخریدیم، از ما عیاش و عباده میکنیم.
یک متقاعد دیگر به رادیو آزادی گفت که طالبان گرد همایی آنها را برهم زده و با شماره از متقاعدین نیز بدرفتاری کردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در ماه دلو در یک سپیس بی بی سی در شبکه ایکس یا تویتر سابق ادعا کرده بود که قانون پرداخت حقوق متقاعدین تعدیل شده و به زودی توسط وزارت عدلیه نافذ می شود و حقوق متقاعدین داده خواهد شد. بر اساس معلومات انجمن متقاعدین افغانستان، تعداد متقاعدین ملکی و نظامی در این کشور به حدود بیش از 170 هزار تن می رسد. متقاعدین قبل از این نیز در مقابل ریاست تقاعد تظاهرات کردند، اما حکومت طالبان خواستهای آنها را تا هنوز نپذیرفته است. متقاعدین می گویند که اکثر آنها افراد مسن و بی‌بضاعت هستند که کار نمی کنند و یا نمی توانند و بیشتر آنها نیز مسئولیت خانواده هایشان را بر عهده دارند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان میگوید که بارندگی و جاری شدن سیلاب در دست کم 10 ولایت افغانستان جان حدود 30 نفر را گرفته است. این تلفات به مردم از روز چهارشنبه به این طرف وارد شده است. شماری از آسیب دیدگان بر رادیو آزادی گفتند که سیلاب ها خانه هایشان را تخریب کرده و با مشکلات زیاد روبرو اند. بیشتر در این گزارش.
وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان میگوید که در نتیجه جاری شدن سیلاب‌ها و باران‌های شدید 29 تن جان باخته و 7 تن دیگر زخمی شدند. ملا جانان سایق سخنگوی این وزارت در کلیپ ویدیویی که در صفحات اجتماعی این وزارت نشر کرده گفته است:
به اساس گزارش‌های ابتدایی از 29 حمل تا کنون در ولایت‌های غزنی، پکتیا، جوزجان، غور، فراه، نیمروز، سمنگان، پروان، هلمند و ننگرهار در نتیجه سیلاب ها و باران ها 29 تن جان باخته و 7 تن دیگر زخمی شدند. 72 خانه به گونه قسمی و نسبی تخریب شده و 2525 هکتار زمین زراعتی از بین رفته است.
او همچنان گفت که با کمک نهادهای امدادرسان روند کمک رسانی در ولایت های مختلف که شامل مواد خوراکی و کمک های نقدی می شود آغاز شده است. در همین حال باشندگان ولایت های مختلف از تلفات و خسارات سیلاب های اخیر شکایت دارند. احمد شاه باشنده ولسوالی گرشک ولایت هلمند است. میگوید سیلاب ها و باران های اخیر تلفات جانی و مالی به مردم در هلمند وارد کرده است.
من را تقریبا 80 بوری گندم متضرر و تاوانی کرده است. تاوان های دیگر سر جایش. حتی از یک قریه به قریه دیگر رسیدگی شده نمی تواند. قریه ما خرد است. خرمن های گندم مردم را مطلق برده است.
در همین حال حافظ عبدالباری راشد رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در هلمند در تلگرام خود نوشته است که در ولسوالی گرشک ولایت هلمند در نتیجه فرو ریختن سقف یک خانه 2 تن جان باخته و 1 تن دیگر زخمی شده است. همچنان در برخی از گروپ های خبرنگاران نیز آمده است که در ولسوالی کجکی ولایت یاد شده در نتیجه سیلاب ها و باران ها 7 عضو یک خانواده جان باختند و 3 تن دیگرشان زخم برداشتند که زنان و کودکان نیز شاملند. اما موضوع تا کنون به گونه رسمی تایید نشده است. احسان الله باشنده منطقه معروف کندهار درباره خساره های سیلاب های روز جمعه به این سو در منطقه ایشان به رادیو آزادی گفت:
در مناطق مختلف به صدها خانه ویران شده. در مناطق مختلف از 15 تا 20 نفر جانشان را از دست دادن. کشتارها همه آسیب دیده است.
سیلاب ها و باران در ولایت شرقی کنر نیز به مردم خساره وارد کرده است. حزب الله باشنده قریه مونی ولسوالی شیگل این ولایت خواستار کمک های فوری از اداره های مربوطه است.
دیوارهای خانه های ما کاملا ویران شده. تا اکنون هیچ نوع کمک به ما نشده است. من سرپرست کودکان خانواده خود که اکثرشان یتیم هستند هستم. اگر هرچه زودتر کمک صورت گیرد خوب خواهد شد.
وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان روز چهارشنبه گذشته گفته بود که از عید سعید فطر گذشته تا آن زمان در نتیجه سیلاب ها و باران ها نزدیک به 70 تن جان باختند و 56 تن دیگر زخمی شدند. همچنان دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه ملل متحد یا اوچا روز پنجشنبه در یک گزارش گفته بود که از 10 الی 16 اپریل در نتیجه سیلاب ها 198 خانه به گونه کامل و 738 خانه دیگر به گونه نسبی تخریب شده است. به اساس این گزارش ولایت های بادغیس، فرا، هلمند، کابل، کندهار، لغمان، ننگرهار، پروان و اروزگان بیشترین آسیب را دیدند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما می رسد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. شماره از باشندگان ولایات مختلف افغانستان با شکایت از ارائه خدمات صحی در کشور مدعی‌اند که برخی از دکتران در شفاخانه های دولتی به موجب بیماران را به شفاخانه های خصوصی راجع می سازند و این شفاخانه ها هم به بهانه های مختلف از بیماران پول می گیرند. آنان مدعی‌اند که معاینات زیاد و بستری کردن بیماران به بهانه‌های مختلف از راه‌هایی است که برخی شفاخانه‌های خصوصی از طریق آن از بیمار و بیمارداران پول می‌گیرند. اما مسئولان برخی شفاخانه‌های خصوصی و دکتران با رد این گونه ادعا مدعی‌اند که به جز از موارد خاص چنین کاری در شفاخانه‌های خصوصی صورت نمی‌گیرد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شماری از باشندگان ولایات مختلف با شریک ساختن تجربه هایشان از روند درمان در شفاخانه های دولتی و خصوصی ادعای مختلفی را مطرح می کنند. شماری از آنان برخی از دکتران شفاخانه های دولتی را به همدستی با شفاخانه های خصوصی برای فرستادن بیماران به آن شفاخانه ها متهم می کنند. سید قاسم باشنده شهر مزار شریف می گوید یکی از دکتران شفاخانه دولتی ابوعلی سینای بلخی بیماران را که سنگ کلیه داشت به یک شفاخانه خصوصی راجع ساخت. به رادیو آزادی گفت:
خانم گولی ما که مریض شده بود بردیم و منجا ما را در ملکی تحویل نگرفتن، به شفاخانه آفتاب مراجعه کنین گفت. منجا بردیم که سنگ کلیه داشت، اونجا تداوی شد. خودم و دکترم که تداوی کردن آمد ما را منجا امیر عملیات انجام داد. به خاطر بهانه های مختلف میکردن که اینجا تجهیزات نیست، بودجه نیست.
او مدعی شد که در یک شب به شمول پول عملیات بیمارشان 35,000 افغانی به شفاخانه خصوصی تحویل دادند. اما میراج الدین فاروقی سرطبیب شفاخانه دولتی ابوعلی سینای بلخی در شهر مزار شریف میگوید این شفاخانه به جز از پیوند کلیه توانایی تداوی دیگر بیماری های مربوط به کلیه را دارد.
ما تداوی امراض کلیه را به جز از پیوند گرده که پیوند کلیه او را هر نوع سنگ در هر مسیرش الا مثانه باشد تداوی در شفاخانه ملکی مزار شریف قابل اجرا است. چرا نیست؟ ما چندین نوع تداوی را اینجا میتونیم بجز از اینکه سنگ پیوند کلیه بکنیم. که مریضا نمیفهمه یا مراجعه نمیکنه یا کسی اقوا میکنه، مشکل در اوناست.
یک باشنده ولایت بغلان که اکنون در منطقه دشت برچی شهر کابل زندگی میکند نیز ادعا دارد که یکی از شفاخانه های خصوصی قصد داشته بدون نیاز او را عملیات کند. او که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
دمی دشت برچی شفاخانه رفتم، مریضی ما گفتم، خیلی معاینات انجام داد، خیلی پولم رفت، تقریبا 20,000 افغانی تنها معاینات عملیاتم تمام میشد. گفتم خیر است، من پول که ندارم، نتیجه را گرفتم میرم در شفاخانه جمهوریت عملیاتم رایگان میکنم دولتی است. اونجا که رفتم فقط یک معاینه کوچک، گفت نه تو در عملیاتش نیاز نداری.
یک باشنده ولایت هرات هم شکایت مشابهی دارد. او نیز نخواست نامش در گزارش گرفته شود اما به رادیو آزادی گفت:
بچه خود که میبریم به پیش دکتر راسن دوا چیزی نمیدن، راسن رجوع میکنم به شفاخانه. شفاخانه هم که میری تقریبا 2-3 شب بستری میکنم به حساب دوا و به حساب که اینجا بستری میکنن 2-15-16.
این گونه ادعاها بارها از سوی مردم مطرح شده اما مسئولان برخی از شفاخانه های خصوصی این ادعا را رد می کنند. دکتر عزیزالله امیر رئیس شفاخانه خصوصی افغان می گوید مردم از سیستم صحی و روند درمان آگاهی کامل ندارند و چون این ادعای را مطرح می کنند. و همچنان افزود:
هیچ نوع دلیل و شواهد قوی که یک چیز را نشان بده وجود نداره. متاسفانه این مشکل همیشه عمومی سازی شده، یقینا در بعضی جایا مشکل انفرادی وجود شاید داشته باشه، اما این که اینطور عمومی سازی شوه این جزء تخریب نظام صحی کشور چیز دیگه نیست که معمولا از طرف کشورهای همسایه و کسایی که بر از اونا کار میکنه بیشتر ای به حساب دامن زده میشه.
نجیب الله شیرزاد متخصص امراض داخله هم میگوید راجع کردن بیماران به شفاخانه های خصوصی توسط شماری از دکتران که موظف در معاینه خانه های شخصی هستند به منظور انجام معاینات تشخیصی که نیازمند آن باشد از نظر مسلکی کار درست و مناسب است. به گفته او اگر مریضانی که نیازمند معاینات پیشرفته تشخیصی نباشند از نظر مسلکی راجع ساختن آنان خلاف کدهای اخلاق طبابت به شمار می رود و باید کارشان بررسی شود. در مورد چگونگی روند نظارت از شفاخانه های خصوصی و رسیدگی به این ادعاهای مردم از شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان پرسیدیم اما او تا زمان نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. این در حالی است که برخی سازمان های بین المللی هم بارها در گزارش هایشان با اشاره به مشکلات موجود در ارائه خدمات صحی در افغانستان گفتند که شفاخانه های ملکی افغانستان در برخی موارد با کمبود متخصص تجهیزات و بودجه مواجه هستند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
تا دقایق دیگر خواهید شنید که داستان مهمانخانه سبز مینه شریف داستان نویس افغان به مرحله 29 داستان برتر جایزه ادبی کانادا را یافته است. اما پیش از آن یک گزارش خارجی، رئیس جمهور ترکیه دیروز با رهبر حماس، گروهی که از سوی امریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده، ملاقات کرد. در این ملاقات در مورد آتش بس و کمک‌های بشری صحبت شده است. این دیدار در حال صورت گرفت که بر اساس گزارش‌ها اسرائیل در یک عملیات نظامی حداقل 10 مرد مسلح را در کرانه غربی کشته است. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز شنبه در شهر استانبول با اسماعیل هنیه رهبر گروه حماس ملاقات کرد. حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده است. بر اساس شبکه تلویزیونی TRT در این ملاقات در مورد تلاش‌ها برای دستیابی به آتش بس در نوار غزه و ارسال کمک‌های بشری به آن منطقه گفتگو شده است. این ملاقات دیروز در حال صورت گرفت که بر اساس خبرگزاری DPA جرمنی، اردو و پلیس سرحدی اسرائیل در یک عملیات بزرگ نظامی در کرانه غربی حداقل 10 مرد مسلح را کشتند. پیش از این رسانه‌های فلسطینی و وزارت صحت فلسطین از کشته شدن 2 تن و زخمی شدن 7 تن دیگر در این عملیات نظامی که روز گذشته آغاز شد خبر داده بودند. بر اساس گزارش رسانه‌های فلسطینی که به طور رسمی تایید نشده، محمد جابر قمندان محلی گروه جهاد اسلامی فلسطینی در زمره کشته شدگان است. خبرگزاری فلسطینی وفات دیروز گزارش داد که به ندرت اطلاعاتی از منطقه محاصره شده که اینترنت نیز در آن قطع شده وجود دارد. سخنگوی اردوی اسرائیل روز شنبه گفت که 8 عسکر اسرائیلی و 1 تن از اعضای واحد مخفی پلیس سرحدی نیز در اثر درگیری در کمپ آوارگان نور شمس در طول کرم زخمی شدند. به گفته او نیروهای اسرائیلی با فیر مرمیها و مواد منفجره هدف قرار گرفتند. به گفته اردوی اسرائیل در مجموع 8 فرد مظنون تحت تعقیب دستگیر شدند. مواد منفجره خنسا شده، ساختمان‌های متعدد مورد تلاشی قرار گرفته و یک کارگاه مواد منفجره از بین برده شده است. اما رسانه‌های فلسطینی ادعا کردند که اردوی اسرائیل در عملیات خود خسارات زیادی را به سرک‌ها و سیستم آب و برق وارد کرده، خانه‌های زیادی را ویران کرده است. اطلاعات هر دو جانب به طور مستقل قابل تایید نبود. به گفته وزارت صحت نوار غزه که در کنترل حماس قرار دارد، از 7 اکتبر سال گذشته تا اکنون حدود 450 فلسطینی در کرانه غربی کشته شدند. خبرگزاری رویترز از قول وزارت صحت فلسطین گفته که از آغاز حمله اسرائیل بر نوار غزه تا اکنون حداقل 34049 فلسطینی کشته و 76901 تن دیگر زخمی شدند. اسرائیل در جریان جنگ 6 روزه در سال 1967 میلادی کنترل کرانه غربی و بیت المقدس شرقی را به دست گرفت. فلسطینی ها ادعای این سرزمین ها را برای ایجاد کشور خود با پایتخت بیت المقدس شرقی دارند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
امسال داستان مینا شریف، داستان نویس افغان که در جمع حدود 2000 داستان نامزد جایزه ادبی شورای کانادا برای فعالیت‌های هنری شده بود، به مرحله 29 داستان برتر این جایزه رایافت. این داستان زیر عنوان مهمانخانه سبز به گفته خودش رابطه دوستانه شیرین، یک دختر خردسال افغان با یک خبرنگار زن آمریکایی بازگو می‌کند. مینا می‌گوید تمرکز داستان‌هایش برای این متمرکز به زندگی مردم افغانستان است که به ادعای او جهانیان تصویر خوبی از آنها ارائه نکردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در بین تقریبا 2000 نفر 29 نفر انتخاب کردند.
مینا شریف نویسنده افغان است که امسال داستانش در میان حدود 2000 داستان دیگر نامزد جایزه ادبی شورای کانادا برای فعالیت‌های هنری شده بود. اما داستان او که زیر عنوان مهمانخانه سبز نوشته شده بود به مرحله 5 بهترین را نیافت و از میان حدود 2000 داستان تنها به مرحله 29 داستان برتر را یافت. او می گوید همین قدر پیشرفت برایش افتخار است و زیاد تشویق شده است.
اینمی گپ کلان برای ما بود و نمی مرا تشویق کرده که به غیر از اینمی خود ما دیگه مردم نه که تنها قبول کنن، تشویق کردن مرا.
با گفته مینا شریف، کسانی که در این رقابت با او شرکت داشتند بیشترشان نویسندگانی بودند که کتابهایشان چاپ شده است. او درباره داستان مهمان خانه سبز که نامزد این جایزه بود میگوید:
درباره یک دخترک است که پدرش در مزار شریف، یعنی که حتی امی خبرنگارای خارجی کار میکنن، و این دختر که یکی از این خارجی ها دوست میشن. این دختره که برای زن یکان توفه از بازار میخره و او زن امریکایی برش یکان کتاب انگلیسی میته و رابطه خوب دارند.
مینا میگوید این خبرنگار بعدن معلوماتی را که از این دختر گرفته است در یک کتاب چاپ میکند، اما مدعی است که خارجی ها در موضوعاتی که می نویسند مفاد خود را در نظر می گیرند، نه از افغان ها را. وی این را نیز می گوید که همیشه در مورد مردم افغانستان تصویر منفی به جهان ارائه شده است، در حالی که به گفته او چنین نیست.
اینمی خبرها که می شنوند خود تنها جنگ نشان می ده، جگرخونی را نشان می ده، دمی فرهنگ افغانستان بسیار کم می بینند.
مینا تا کنون در باره افغانستان و زندگی مردم آن 15 داستان نوشته است که شماری از این داستان‌ها در برخی مجله‌ها نشر شده است و او آرزو دارد که داستان‌هایش در صورت امکان به شکل کتاب هم چاپ شوند. او 11 ماه داشت که به کانادا رفت و در همان جا بزرگ شد، اما در سال 2005 برای انجام یک کار رضاکارانه به افغانستان آمد و وطن اصلی اش را پسندید. مینا شریف برای 15 سال در داخل افغانستان زندگی کرد و تا زمان حاکمیت دوباره طالبان در رسانه‌های مختلف کار می‌کرد.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. شماری از فروشندگان گل و درخت در کابل میگویند که بازار فروششان کم رنگ شده است. آنان به رادیو آزادی گفتند مردم به دلیل مشکلات اقتصادی علاقه به خرید گل و درخت ندارند. شماری از علاقمندان گل و درخت های مسمر و زینتی میگویند حالا به جای خرید گل و درخت در فکر پیدا کردن نان هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
برخی فروشندگان گل و درخت‌های مسمر و زینتی در کابل میگویند امسال بازار فروشاتشان سرد است و کاروبارشان رونق سال‌های گذشته را ندارد. زبی یکی از فروشندگان در ناحیه دوم شهر کابل میگوید پس از حاکمیت دوباره طالبان کاروبارش با سقوط روبرو شده است.
امی رژیم تغییر کرد دیگه، بازارها بسیار خراب شده. نسبت به جمهوریت گل و گیاه را بسیار کم ارزش شده، مردم بیکار است. مام فروشات ما بسیار کم شده، حتی قریب بود که ما امسال سقوط کنیم، بیخی همی کاروبار را اعلان کنیم.
غیب الله کریمی یکی دیگر از فروشندگان درخت و گل نیز شکایت مشابهی دارد.
نظر بس پار سال و پرار سال را که نظر کنه، چون که کاروبار نیست و قدر مردم خریداری نمی کنه، توان خریده نداره، کدام باغ داره کلان تجارتی برابر میه، اونها خریداری میکنن به شوقی مثلا نهالای مسمار یا گل.
شماری از علاقمندان گل و درخت در شهر کابل نیز به رادیو آزادی میگویند به علت مشکلات اقتصادی دیگر توان خرید گل و درخت را از دست دادند و به فکر سیر کردن شکم فرزندانشان هستند. محمد اسماعیل که از آنان میگوید:
ما هم از یکی از شوقی گل و درخت هستیم و باغ هستیم. در هر سال از یک تا ده نهالشانی میکردیم. این سال از ما هم وضعیت اقتصادی خوب نبود. چند روز پیش طرف سرای شمالی فارما رفتیم، نهال یا گل خریدن نتوانستم.
مرسل یکی از علاقمندان گل در شهر کابل شکایت مشابهی دارد. او به رادیو آزادی گفت:
همیشه گلهایی که خوش ما می آمد خریداری می کردیم و دولی قرض می کردیم یا گلدانی نگهداری می کردیم. فعلا دیگه مشکلات زیاد شده، اقتصاد ضعیف است. می بینیم و می آییم شوقش هم هستیم، چی کنیم دیگه، شرایط ایجاب نمی کند که ما خریداری کنیم.
هم مساله با فرارسیدن فصل بهار، بازارهای فروش گل و نهال در سراسر افغانستان به ویژه در مناطق مختلف شهر کابل ایجاد می شود. اما ظاهرا در چند سال اخیر بازار این فروشندگان سرد شده است. این در حالی است که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، در کنار دیگر مشکلات اقتصادی که به میان آمد، شمار زیادی از کارمندان اداره های دولتی و غیر دولتی از جمله زنان وظایف خود را از دست دادند و در حال حاضر با مشکلات شدید اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند. بر اساس آمار دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد، در حال حاضر نزدیک به 24 میلیون تن در افغانستان برای زنده ماندن به کمک های بشردوستانه نیاز دارند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر. رادیو آزادی را همچنان می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه های انستاگرام و ایکس یا توییتر سابق هم می توانید دنبال کنید. همچنان به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiar. رسیدیم به نیمه دومین ساعت و تا دقایق دیگر برنامه ویسل را خواهید شنید، اما پیش از آن خلاصه خبرها. اداره هواشناسی افغانستان که تحت کنترل طالبان قرار دارد، باریدن برف و باران‌های شدید، رعد و برق و جاری شدن سیلاب‌ها را امروز 21 اپریل در 19 ولایت افغانستان پیش بینی کرده است. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان نیز دیروز اعلام کرد که از چهار شنبه تا اکنون بر اثر بارندگی و سیلاب‌ها در افغانستان 29 تن کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. یک بنیاد حقوق بشر ایران موسوم به نگاو میگوید از آغاز سال 2024 میلادی تا کنون تعداد افغانهایی که در زندانهای ایران اعدام شدند به 14 تن رسیدند. نگاو روز شنبه 20 اپریل در گزارش گفت که 4 افغان روز پنجشنبه در زندان مشهد و 5 چهارشنبه گذشته در یکی از زندانهای تبریز اعدام شدند. 4 تن نخست به جرم مواد مخدر و نفر 5 به جرم قتل اعدام شدند. جمعیت لال احمر افغانستان میگوید که 15 کودک دیگر مبتلا به سوراخ قلبی برای تداوی به 2 شفاخانه در کابل معرفی شدند. گفته شده که مصارف تداوی این کودکان از سوی جمعیت لال احمر افغانستان پرداخته می شود. در گذشته کودکان مبتلا به مشکلات قلبی اکثرا برای تداوی به جرمنی و سایر کشورها فرستاده می شدند. هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه میگوید که با سامی شکری همتای مصریش در مورد وضعیت وحشتناک در نوار غزه گفتگو کرده است. هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه پس از این دیدار در کنفرانس خبری گفت که با همتای مصریش در باره کمک‌های بشری به نوار غزه و اقداماتی که برای ایجاد دو دولت میتوان انجام داد گفتگو کردند. مصر همراه با شمار از کشورهای دیگر برای توافق طرف‌های درگیر به آتش بس در نوار غزه تلاش میکند. تشکر که با رادیو آزادی هستید و حالا با هم یک جا برنامه ویسل را میشنویم.
ویسل، برنامه از دل میدانهای ورزشی، هر هفته از رادیو آزادی. با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیوار است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، با برنامه ویسل رادیوی آزادی با من ذبیح الله شهزاد خوش آمدید. در بخش نخست برنامه با جاوید خاور که اخیراً از طرف فدراسیون جهانی ورزش‌های پنجگانه به عنوان بهترین مربی جهان شناخته شده است، مصاحبه انجام داده ایم. در بخش دوم برنامه مصاحبه داریم با استاد شفیع رستمی که به عنوان نخستین افغان جواز حضور به بازی‌های پارالمپیک را به عنوان داور کسب کرده است. و در قسمت سوم برنامه در رابطه به خطرات مواد مخدر برای کودکان برای شما معلومات خواهیم داد.
اعتیاد تباهی بار می‌آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان عزیز رادیوی آزادی و برنامه ویسل، جاوید خاور را با خود داریم که ایشان ماستریشان را از یونان و در بخش مطالعات المپیک در سالهای اخیر به دست آوردن و فعلا در کشور مصر هستن و فعالیت های ورزشی را پیش میبرن، و اما برای افغانستان هم اخیرا در کره جنوبی آمده بودن و در کنگرس فدراسیون جهانی ورزش های پنجگانه آمدن و به نمایندگی از افغانستان اشتراک کردن. و بیشتر از خاور عزیز میشنویم که در کره روی کدام برنامه ها کار شد، مخصوصا برای ورزش پنجگانه افغانستان چی برنامه هایی را در نظر دارن. خواهر عزیز سلام و خوش آمدین به برنامه.
سلام خدمت شما شهزاد عزیز و تمام شنوندگان عزیزستان. بله، برنامه کوریا انتخابات فدراسیون آسیایی پنجگانه بود. برای من دیگه از افغانستان مادر رو اشتراک کرده بودم. من چند مدت میشه، مدت خیلی کوتاه میشه که فعالیت و همکاری رضاکارانه با فدراسیون پنجگانه افغانستان دارم و چون قرار شد برای من دیگه از افغانستان کسی دیگه حضور پیدا کنه، متاسفانه که شرایط افغانستان شما خودتان میفهمین که هیچ سفارت، یعنی کمتر سفارت کشورها وجود داره دو و به خاطر از اینکه حداقل جای افغانستان در اینجا خالی نباشه، من به عنوان سکرتر جنرال فدراسیون پنجگانه افغانستان در اینجا حضور پیدا کردم و در شما میفهمین پربودن کرسی خود یک کشور در اونجا، صحبت با کشور مختلف، دیدارشان و همچنان صحبت و فدراسیون جهانی و فدراسیونی های آسیایی و کسایی که در اونجا حضور داره خیلی مهم است برای کشور که بتانه جلب حمایت از اونا رو داشته باشه برای آینده، به خاطر همکاری ها و به خاطر پروژه انکشافی که شما در کشور می داشته باشه. من همکاری ما با فدراسیون پنجگانه افغانستان از قبلم داشتم، ولی حالا متعهد بایستم که کارهای بهتر و خوبتر تا جایی که امکاناتش وجود داشته باشه برای پنجگانه افغانستان انجام بدیم.
بسیار خوب. در ورزش پنجگانه رشته های مثل شنا، شمشیربازی، همچنان دوش، شوتینگ یا نشانه‌زنی و همچنان یک بخش دیگه از به نام آبستیکل، در این مورد اگر معلومات بتین که در رابطه با تاریخچه ورزش و همچنان فکر میکنم المپیکی هم است و تاریخ این ورزش در افغانستان که چه وقت به وجود آمد و چقدر در افغانستان علاقمند داره، اگر چی ورزش المپیکی است اما به نظر میرسه که رسما این فدراسیون درج تربیت بدنی افغانستان فکر میکنم تا به حال نشده و ورزشکارای ملی پوششان کدام حق زعمی هم نمیگیرن و بالاخره به مشکلات زیاد این ورزش مواجه است با وجود المپیکی بودنش. دلایل از این که ورزش های المپیکی در افغانستان کمتر برش ارج گذاری میشه و توجه نمیشه چی میتونه باشه؟
شهزاد عزیز، تاریخچه ورزش های پنجگانه برمیگرده به المپیک 1912 که از اونجا شروع شد و اولین حضور خود در مسابقات پیدا کردن و تا شما میفهمین بنیانگذاری از این ورزش پردی کوبرتن است که بنیانگذار المپیک نوین در دنیا میباشه. از بدو تأسیس از این و از حضور از این در بازی‌های المپیک همیشه شاهد تغییرات گسترده در این پنج ورزشی داشته بوده. از اول مثلا تلف دیگه شامل از این ورزش بوده، بعد از اون تغییرات آمده تا این که آخرین تغییرش هم ما در المپیک 2028 یا بعد از المپیک 2024 شاهد خواهد بودیم که دیگه اسب سواری جز از این پنج ورزش ها نخواهد بود و به عوضش بازی موانع یا مو به اصطلاح انگلیسیش کابستیکل میگن این جایگزینش خواهد شد. و یک سلسله تغییرات دیگه هم در قسمت شمشیر بازی به وجود خواهد آمد از نگاه زمان و وقت که بیشتر یک بازی قابل نشر و یک روزه برای المپیک باشه. تا که شما میفهمین حالا بیشتر یکی از شاخصایی که بیشتر روسی در نظر میگیره ایست که بازی بین پربلینده باشه و علاقمندهای بیشتر داشته باشه و اشتراک کنه یا اکسسیبل باشه برای همه، یعنی قابل از این باشه که هر کس بتونه در حضور پیدا بکنه. همونطور که میفهمین اسفاوری یکی از گرانترین بازی هاست و اکثر در کشورهای مثل ما و افغانستان و کشورهای افریقایی برای همگی قابل دسترسی نبود، ولی آبستیکل یکی ساده تر است و هزینه برگزاری مسابقات هم برای کسایی که مسابقات پنجگانه رو میزبانی میکنن کمتر خواهد بود و ما شاید تغییرات بیشتر هم خواهد بودیم در این ورزش.
بسیار
با آنکه ورزش در المپیک شامل بوده اما متاسفانه در افغانستان در این ورزش توجه کمتر شده. فکر میکنم اگر تاریخ دقیق شد باشه در سال 2016 بود که این ورزش در افغانستان تأسیس شد توسط خوشحال سروری و بعد از او شامل کمیته ملی المپیک وقت اون زمان شد. همونطور که میفهمین شما در اون زمان کمیته المپیک به دو بخش تقسیم شده بود و این فدراسیون هم جز یک از این کمیته المپیک بود که ثبت و راجستر فدراسیون کمیته جهانی المپیک نبود و به اساس همین مشکلی که وجود آمد یا از تأسیسش از این مشکل برخورده ما تا الحال این ثبت و راجستر تربیت بدنی نشده و همچنان هم کمیته ملی المپیک هم که برحال هستن اونا نمیپذیرن که جز اسامبلی کمیته ملی المپیک افغانستان شود. با آن که هر بازی المپیکی که در کشور تأسیس میشه به طور اوتومات و شامل جنرال اسامبلی کمیته المپیک و کشور شود، البته رأی اعضای جنرال اسامبلی کمیته المپیک بر از اون نیاز میباشه. ولی ما اینی مشکلات داشتیم متاسفانه در افغانستان و تا الحال هم نشد ثبت و رجستر کمیته المپیک شوه و تربیت بدنی همونطور که میفهمین تا هنوز نشده و ورزشکارا متاسفانه هیچ خط امو سفر خرج کوچک یا امو چی میگن امو پول ماهواره که بر سایر ورزشکارا میتونه متاسفانه ورزشکارای پنجگانه افغانستان از اون مستفید نمیشه.
بسیار خوب، شما با حضورتان در فدراسیون پنجگانه مصر با مدیریت خوبی که داشتین کشور مصر در سالهای اخیر تانست دستاورده بسیار خوب را در این ورزش داشته باشه و شما هم بهترین مربی جهان شناخته شدین، به خاطر که یک ورزشکار به نام احمد الگندی یا الگندی از مصر تانست که نایب قهرمان المپیک شوه و همچنان پیش از او در مسابقات جهانی که در سال 2023 برگزار شده بود با تیم مصر این ورزشکار قهرمان جهان شد و با این مدال که نقره المپیک توکیو بود مصر و این ورزشکار تبدیل به نخستین ورزشکار تاریخ آفریقا شد که دانسته از مسابقات ورزش های پنجگانه در المپیک مدال کسب بکنه. و در رابطه با این که شما به عنوان بهترین مربی جهان در رشته پنجگانه انتخاب شدین در سطح دنیا، چطور بود احساسی که شما در وقت داشتین و ای که در افغانستان امکانات نیست که مثلا شما اگر این ورزش بیشتر بهش توجه میشد شاید در افغانستان هم میشد که فعالیت هایی داشته باشین که دارین، کلن در این مورد میشه که صحبت کنین؟
بله حتما. قبل از اینکه ما به موضوع بیتن مربی بپردازم شایان ذکر است که از وقتی که ما در فدراسیون پنجگانه مصر همکاری دارم تمام همکاری که لازم باشه با فدراسیون پنجگانه افغانستان انجام شده و این یک چانس خوبه برای افغانستان هم هست که ما میتونیم از امکانات خوبی که مصر داره استفاده میکنیم. چندین بار ورزشکارای ما در مسابقاتی که در مصر برگزار شده آمدن با خوشبختانه اولین مدال لزرانه که دویش نشان نزنی است از مصر ورزشکارای افغانستان کمایی کردن که یکی از ورزشترین مدال ها در این ورزش حساب میشه. به ارتباط بهترین مربی شدن ما سال 2018 و بعد با داستان پنجگانه مصر همکاری دارم با منعیس تکنیکل دایرکتر مخصوصا در بخش تحلیل داده های ورزشی همکاری میکنم و از اون وقت تا این حال من نمیگم که کل کارها رو من انجام میدم. داره که میفهمید فدراسیون پنجگانه یا ورزش پنجگانه خودش یک ورزش بسیار پر هزینه و در این حال امکانات زیاد میخواه، یک تیم کاری فوق العاده میخواه. من فکر میکنم امو دانش و داده های داشته هایی که ما داشتیم، آموزه ها و امو تجربیات را که از سالهای مختلف زحمت کشی ها بدست آمده امو همکاری میکنه، کمک میکنه که من شامل یک پزل خوبه که تیم ما در اینجا مثل ساخته باشم. یعنی حتی وقتی شما به عنوان بهترین مربی انتخاب میشین اونا یک جمع از مربی ها را شامل میشه که زحمات شب و روزی کشیده و شامل ورزشکارای میشه که تلاش کردن و شامل تیم مدیریت و تیم کاری میشه که در فدراسیون کار میکنه. حتی بحث این موضوع در فدراسیون جهانی بارها مطرح شده، نه امسال که قبلا هم مطرح شده بود که در فدراسیون پنجگانه، در ورزشگاه پنجگانه خیلی مشکل است که شما یک نفر به عنوان بهترین مربی انتخاب کنین، به خاطر که ورزش تلاش من میفهم که در بعضی ورزشگاه که اندیویژوال هستن یا بعضی ورزشگاه تیمی حتی مدیر فنی یا کسی که تکنیکال دایرکتور است یا مدرب هست اونا بیشترین زحمات انجام میده، ولی در پنجگانه پنج ورزش هست و شما ما در خود فدراسیون میسوز بیشتر از 92 و مربی داریم یا کوچ داریم. بنابراین شاید یک آیدیه برسان بده که ورزش چقدر سخت است و گزینش یک نفر به عنوان مربی کار خیلی سخت و جنجالی خواهد بود، ولی این بار با لطف زحمات و تلاش های تمام کادر فنی فدراسیون پنجگانه مصر و تلاش ورزشکارا و سایر دوستایی که در اینجا حضور داشتن، من شایسته از این دیدم که کاندیدا شوم و در این بخش و بر اساس نتایج خوبی که فدراسیون پنجگانه مصر داشت تانستیم برنده جایزه شدیم. احساسم میتونه خیلی متفاوت باشه. شما از یک کشور جنگ زده ای میاین که وقتی که بعد 2018 کار با این فدراسیون شروع کردم، یک سرصدای بسیار کوچک در رسانه ها پخش شد که چطور میتونه یک نفر افغان از یک کشوری که ورزشش هیچ نام و نشانی نداره و جز از این که در کرکت سرصدای میکنن، چطور میتونه بیان در ورزش پنجگانه مثل اینجا که ما قوی ترین ورزشکارا رو داریم اینجا بیان کار بکنن. یعنی این دیدگاه نسبت به افغان ها و نسبت به ما وجود داره، با اون که هیچ وقت تلاش ها و زحمات شما دیده نمیشه و همیشه این تلاش ها و زحمات تان پشت نیم و پاسپورت تان پنهان میشه، ولی حال فضل خداست اعتماد نهایت قوی وجود داره و بعد از 6 سال و 5 سال ما نتایج بی نهایت خوبی را در فدراسیون پنجگانه مصر به دست آوردیم که تمامش بازم میگم که تلاش و زحمات یک تیم کاری بوده که من جزء کوچک از تیم هستم.
بسیار خوب. و آینده ورزش در افغانستان شما چی پیش بینی میکنین؟ چی خواهد شد؟ بالاخره افغانستان توانمندی از این را خواهد داشت که بتواند این ورزش دستاورد داشته باشه در آینده یا ای که خیر؟
من از بدو تأسیس از ورزش در افغانستان خیلی به این ورزش خوشبین بودم که امکانات بسیار خوب میتونه فراهم شد، اما متاسفانه فعلا ما ورزشکارای ما تا که شما شاید بفهمین این ورزش با آن که پنج ورزش مختلف شامل می باشه، اما مسابقات در بخش های مختلف برگزار میشه. مثلا مسابقاتی که فقط دو تا از این ورزش ها شامل است، مسابقاتی که 3 تا 4 تا و 5 تاش که پنتاتلون میشه، ما تراتلون هم داریم و بایاتل هم داریم، ورزشکار ما افغانستان ما از مسابقات لیدران شروع میکنه که همون ابتدایی ترین بخشش هست. سخت به اعتقاد هستم که این ورزش میتونه انکشاف خیلی خوب داشته باشه و در کنارش علاقمندای خیلی خوبه داره، امکانات خیلی زیاد نمیخواد مثل ورزش‌های دیگه و میتونه با اندکترین امکاناتی به دسترس فدراسیون قرار بگیره رشد خیلی خوبی داشته باشه و میتونه یک گزینه امید برای ورزشکارای نوجوان ما در افغانستان باشه.
بسیار عالی. از این که به برنامه وقت دادین و اشتراک کردین از شما یک جهان تشکر میکنم خواهر عزیز.
خیلی ممنون شهزاد عزیز. من امیدوارستم پرگویی نشده باشه، خواستم که با آنکه وقت کم بود اما میخواستم تمام چیزایی که باید گفته میشد در برنامه تان گفته باشم. خیلی ممنون از اینکه فرصت ایجاد کردین شهزاد عزیز.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
شنوندگان عزیز رادیوی آزادی و برنامه ویسل، با استاد شفیع رستمی فعلا در برنامه هستیم و ایشان اخیراً تانستن که به عنوان نخستین داور تکواندو جواز اشتراک به بازی های پارالمپیک پاریس را به دست بیارن، که البته بازی های پارالمپیک پاریس در بخش تکواندو قرار است که بین 29 تا 31 آگست در شهر پاریس برگزار شود، که 120 تکواندوکار در اوزان مختلف یعنی در 10 وزن در بخش های زنان و مردان با هم رقابت میکنن، که از افغانستان هم زکیه خدادادی البته برای تیم پناهندگان یا مهاجرین قرار است که اشتراک داشته باشه. و به می خاطر خواستیم با استاد رستمی صحبت داشته باشیم که به عنوان نخستین داور در تاریخ بازی های پارا المپیک چگونه احساس دارن و این دستاورد چگونه رقم خورد برشان. سلام جناب استاد.
سلام شهزاد صاحب عزیز، سلام خدمت شما و شنوندگان عزیزتان. شفیع رستمی هستم، داور بین‌المللی تکواندو افغانستان. خدمت عرض کنم که نزدیک یک سال پیش این مرحله شروع شد، به خاطر که 120 داور اینترنشنال دنیا را دعوت میکردن، بهترین داوران را، که از جمله من به نمایندگی از افغانستان دعوت شده بودم در کشور مکزیک. بعد از مراحل اول ابتدایی امتحانات 45 داور انتخاب میکردن به مرحله دوم، که خوشبختانه مرحله اول به خوبی تیر شد و مرا انتخاب کردن به جزء 45 داور بهتری. بعد از اون مرحله باید در مسابقات جهانی مکزیک شرکت میکردیم، مسابقات جایزه بزرگ گراند پری و دو تا کوالیفیکیشن، که همون قانون است که باید هر داور در دو تا قاره مختلف غیر از قاره خودش میتونه که اشتراک بکنه. و بعد از این مرحله که از اون 45 تا داور 30 تا داور برتر انتخاب میکنن برای پارا المپیک و المپیک، که خوشبختانه من جزو 30 بهترین داور دنیا شدم و مرا به پارا المپیک دعوت کردم، و این افتخار بزرگه به تمام خانواده ورزش افغانستان و به خصوص به تکواندوی افغانستان تبریک میگم. امیدوار هستم که یک قدم نخست باشه برای بقیه داورام، که انشالله نه تنها داورا، تمام ورزشکار انشالله پیدا کنم.
بسیار خوب. از بخش ورزشکارا هم زکیه خدادادی دومین حضور خود در پاراتکواندو در پارالمپیک تجربه میکنه، در بازیه پارالمپیک توکیو هم اشتراک داشت. این دومین دوره کل تاریخ بازیه پارالمپیک است، البته در بخش تکواندو. شما جز نخستین داوران تاریخ ورزش افغانستان به شمار میرین که در این رقابت ها قرار است که داوری بکنین. چند سال از شما بر در رشته تکواندو فعالیت دارین، در افغانستان فعالیت داشتین یا یکی در کلن در اروپا، و میشه که از فعالیت هایتان بگوین؟
شهزاد صاحب عزیز، من تکواندو را از افغانستان شروع کردم. من در انجمن استاد غفور نبی در خیرخانه در خشتوختیف من تکواندو را شروع کردم. بعدش نظر و مشکلات و جنگ‌های داخلی که در افغانستان شد و مجبور میشدم که باید افغانستان ترک میکردم، و اتفاقا همزمان ما و استاد علیزایی که رئیس داوره افغانستان فعلا هست همزمان حرکت کردیم به طرف ایران، و من مقیم ایران شدم. تقریبا 10 سال در ایران زندگی کردم و در اونجا تکواندو رو ادامه دادم، که در اونجا به حساب قهرمانی امو شهر که ما زندگی میکردیم، و من یک مسابقات لیگ بود که نزدیک 5-6 سال در مسابقات لیگ بازی میکردم. باز نظر مشکلاتی که در ایران هم بود، متاسفانه یک بار دیگه مهاجرت کردم، ما در کشور بلژیم یک دفعه قهرمان بلژیم شدم، باز با تکواندو رو در ادامه دادم. باز به خاطر انتخابی تیم ملی جام مسابقه میدادم که متاسفانه مظالم آسیب دید و دیگه نتونستم که مسابقه بدم. به خاطر از اون مسابقه را استاده کردم، و بعد از تقریبا یک سال که زانیم عملیاتش طول کشید دوباره به داوری برگشتم، و نزدیک 10 سال است که داور بین المللی است.
بسیار خوب، پس تجربه بسیار قویه در تکواندو دارین، و هم در بخش ای که فایتر بودین و هم در بخش داوری. شما به عنوان یک داور فعال و بین المللی از افغانستان، جز نخستین داوران تاریخ ورزش افغانستان هستین که در پارالمپیک داوری میکنین، پیامتون به سایر داوران افغان چی است که در افغانستان هستن، میتونن برسن به جای شما، چی براشون پیام میتین، پیام امیدوار کننده؟
ما یک مثال داریم، میگن نام برده رنج گنج میسر نمیشود، مزدان گرفت جان برادر که کار کرد، باید تلاش کرد، هیچ چیز غیر ممکن نیست شهزاد عزیز، شما هر چیزی که دنیا بخواهید به دست میارید، اما باید تلاش بکنید و زحمت بکشید، با زحمت و تلاش همه چیز میشه به دست آورد. ما بسیار علاقه داشتیم که وقتی که مبارزه میکردم به المپیک را پیدا کنم، اما متاسفانه شرایط یک رقم بود که من نمیتونستم، بسیار مشکلات بود دارم که بخوایم به المپیک را پیدا بکنم، اما خوشبختانه که از یک طرف دیگه بالاخره رقم وارد المپیک ساختم. کسی که بخواهی میخواستن توانستن است، هر کسی که بخواهی میتونن.
بسیار خوب. امیل اعظم، یکی از جدولای مسابقه سال 2012 را تانستم پیدا بکنم که فکر میکنم شما به عنوان مبارز در بلژیم شما اشتراک میکردین.
بله.
بسیار خوب. از این که وقت دادین به برنامه ویسل رادیوی آزادی، از شما یک جهان تشکر میکنم، با بازم برای شما موفقیتتان را تبریک میگم استاد عزیز.
شهزاد عزیز، اول تبریک میگم برای همگی، من فقط شخصاً به من نیست، ما در این مسابقات که شرکت میکنم به نمایندگی از افغانستان و حتما بیرق افغانستان در وجه همگی میبینن، و به نمایندگی از افغانستان روی شرکت میکنم. عشق وطن ما است، ما وطن ما هیچ وقت فراموش نمیکنم، بسیار دوست دارم وطن ما. برای کلگی تبریک باشه به خانواده ورزش و به خصوص به خانواده تکواندو، امیدوار هستم که گام نخست باشه برای، امیدوار هستم که تمام اکثر کسایی که آرزو دارن، چی بازیکن چی داور، انشالله امیدوار هستم که روز کلشن در المپیک بخیر.
بخیر بخیر، وقتتان بخیر و موفق باشین جناب استاد.
شاید عزیز وقتتان بخیر، از اینکه تماس گرفتین یک دنیا تشکر، شما و شنوندگان عزیزتان به خداوند پاک می‌سپارم، وقتتان بخیر، خدا حافظ. شاید
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می‌دارد.
مواد مخدر از جمله یکی از بزرگترین خطراتی است که ممکن است برای کودکان و نوجوانان ایجاد شود. برای جلوگیری از اعتیاد کودکان و نجات آنها، والدین و خانواده ها می توانند اقدامات مؤثر انجام دهند. نخستین موضوعی که در این مورد می تواند کمک کننده باشد، آموزش است. والدین باید به کودکان خود در مورد خطرات مواد مخدر و اثرات منفی آنها بر سلامت و زندگی اجتماعی آگاهی دهند. این آموزش باید از سنین کودکی شروع شود و به مرور زمان بر اساس سن و فهم آنان آموزش ببینند. والدین باید ارتباط زیاد با کودکان خود داشته باشند تا احساس راحتی پیدا کنند که می توانند در مورد هر چیز با والدین صحبت کنند، حتی موضوعات حساس مانند مواد مخدر. با آنان باید انرژی مثبت بدهند تا خودشان را در موضوعات مهم زندگی راحت احساس کنند و دوستانه موضوعات را با پدر و مادر شریک سازند. والدین باید الگو و نمونه مثبت برای کودکان خود باشند و نشان دهند که می توانند از سرگرمی ها و استراحت خود لذت ببرند بدون نیاز به استفاده از مواد مخدر یا الکل. هرگاه والدین اعمال مثبت از خود تبارز دهند، کودکان آن را کپی کرده و در زندگی از آن استفاده خواهند کرد. نقش خانواده و دوستان در زندگی کودکان بسیار مهم و ارزنده اند. آموزش مهارت های ارتباطی، انعطاف پذیری، حل مسئله و مقاومت در برابر فشارهای همسالان می تواند کودکان را به عنوان یک کسی که مقاومت می کند و تصمیمات صحیح می گیرد تقویت کند. والدین باید محیط زندگی خود را پاک و سالم نگه دارند. این شامل جلوگیری از دسترسی کودکان به مواد مخدر و نگهداری مواد خطرناک در محیط خانه می شود. به هیچ عنوان نباید کودکان با مواد مخدر از نزدیک آشنا شوند. والدین با جملاتشان می توانند آگاهی دهی لازم را برای کودکان بدهند تا آنان از مواد مخدر نفرت و انزجار پیدا کنند. مسئولیت والدین در قبال کودکانشان بسیار اساسی است. آنها باید مراقبت، توجه و راهنمایی لازم را فراهم کنند تا کودکان در مواجهه با خطرات مانند مواد مخدر بهترین تصمیم‌ها را بگیرند و از این خطرات دوری کنند.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
این بود ویسل این هفته رادیوی آزادی که برای شما پیشکش کردید. تا برنامه های بعد، خدا نگهدار.
ویسل، برنامه از دل میدان های ورزشی. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.